سلام و عرض ادب خدمت همراهان و مخاطبین عزیز اقتصاد آنلاین. علی کریمی هستم از استودیو اقتصاد آنلاین، با یک برنامه تخصصی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این برنامه اختصاص پیدا کرده به یکی از دغدغه‌های مهم و اساسی این روزهای اقتصاد کشورمون و اون هست بخش مسکن، بخشی که توی این مدت اعداد و ارقام عجیبی رو ثبت کرده. بر اساس آخرین اطلاعات و آمار، قیمت متوسط قیمت مسکن تو شهر تهران به بیش از 23 میلیون رسیده و شاید کمتر کسی تو یک سال گذشته یا دو سال گذشته فکر میکرد میتونست تصور کنه که قیمت مسکن به این اعداد و ارقام میرسه. همینم باعث شده که سیاستگزاران، چه دولت مردان، چه نمایندگان به فکر کنترل این بازار آشفته بیفتن و طرح‌ها و لوایح مختلفی رو توی این مدت از سوی نماینده‌ها و دولت مردان مطرح شده که البته به نظرم نمی‌رسه که کارایی زیادی داشته باشه. از این باب در خدمت امشب در خدمت جناب آقای دکتر علی مروی هستیم، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی. ممنون استاد که وقتتون در اختیار ما گذاشتید.
سلامت باشید. منم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان محترم.
زنده باشید. آقای دکتر، همونطور که گفتم قیمت مسکن تو حالا آمار رسمی فقط واسه تهران به طور منظم منتشر میشه، تو مرداد ماه بر اساس آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده بیش از 23 میلیون رسید و تو این مدت رشد عجیب و غریب رو ثبت کرده که مثلا ماهانه 10% رشد. چرا این اتفاقات داره تو بازار مسکن میفته، چه تو بازار خرید و فروش، تو بازار اجاره؟
بله، خب این افزایش قیمت در بازار مسکن که خب از تقریبا میشه گفت سال 97 شروع شد، از ابتدای سال 97 شروع شد، توی مقاطعی ما افزایش شدید قیمت اسمی مسکن رو داشتیم، توی مثلا یه معدود ماهای متوقف شد، باز از دوباره از اواخر سال گذشته شروع شد و این روند ادامه داشته. علل متعددی میتونیم برای این افزایش قیمت بر بشموریم که خب یکی از مهمترین دلایلش، چون ما میدونیم این افزایش قیمت اسمی بوده، یکی از مهمترین دلایلش به اعتقاد من افزایش قیمت دلار بوده، یا به عبارت دیگه کاهش ارزش پول ملی بوده. یعنی ما خب این افزایش سرسام‌آور قیمت ها رو تو بقیه بخش‌های دیگه اقتصاد هم داشتیم، تو بقیه کالاها هم داشتیم و خب بیان دیگه‌اش اینه، وقتی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کنه یعنی ارزش پول ملی نسبت به کالاها و خدمات مختلف توی اقتصاد میاد پایین‌تر و شما هر کالا و خدمتی رو می‌خوای بخری الان بایستی مقدار پول بیشتری بپردازی و خب این قاعدتاً در خصوص بحث مسکن صادق هست. این در واقع یکی از دلایل افزایش قیمت اسمی مسکن بوده. یکی دیگه از دلایل عمدش خصوصاً در سال جدید بحث سرمایه‌هایی بوده، منابعی بوده که از بازار، از برندگان در واقع بازار سهام و بازار سرمایه جاری شده به سمت بازار مسکن. به هر حال با اون نرخ‌های بازدهی بالایی که ما تو ماه‌های گذشته، حالا به جز این ماه اخیر که بازار ریزشی بوده، تا قبل از اون خب ما تو 9 ماه تقریبا 9 برابر شده بود در واقع شاخص بورس و عملا با این بازدهی های بالایی که خیلی از اون سرمایه گذاران گرفته بودن، خیلی ها قبل از این که حالا شاخص بریزه بخش قابل توجهی از منابعشون رو خارج کردن از بازار سهام و آوردن سمت بازارهای دیگه از جمله بازار مسکن، چون به هر حال هر سرمایه گذاری به دنبال متنوع سازی پورتفوش هست و خب یه بخش قابل توجهی از این منابع هم میتونه مسکن جذب خودش بکنه. به عبارتی اثر ثروت بود، ولث افکت بود که یه طیفی از هموطنان به هر حال توی بازار سهام درآمدهای خوبی و عایدشون شد، اینو آوردن تو بازار مسکن، کما اینکه تو بقیه بازارها هم بردن، یعنی تو بازار ارز هم یه بخشش رفته بود تو بازار، که اون بازارها هم افزایشی بود، منتها خب تو بازار مسکن هم اثرش چشمگیرتر بود چون با رفاه خانوارها در هم آمیخته تر این. و خب اثر انتظارات هم به هر حال هست. ببینید سمت عرضه بازار مسکن، خب صاحبان این املاک و آپارتمان ها و اینها همیشه در عرضه و قیمتی که پیشنهاد میدن برای فروش آپارتمانشون یا ملکشون هرچی، خب یه نیم نگاهی هم به آینده دارن و انتظاراتی که دارن که در آینده چه اتفاقی میفته اگه قرار باشه مثلا قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، خب حاضر نیستن دیگه با قیمت هایی که حالا روند گذشته نشون میده که مثلا ارزش این ملک اینقدر بفروشن، اینا تنها در صورتی حاضر به فروش هستن که قیمت رو افزایش بدن. خب چشمانداز نه چشمانداز بازار ارز چشمانداز مطلوبی بوده در این ماهای اخیر، نه چشمانداز بازار بقیه بازارها، در واقع چشمانداز تورمی کشورم خیلی چشمانداز خوبی نبوده. خب اینا اثر گذاشته روی انتظارات بخش هم بخش عرضه هم بخش تقاضا دیگه، چون متقاضیان هم وقتی انتظار داشته باشن که قیمت ملک به هر حال در آینده هنوز افزایش خواهد بود، حاضرن بیشتر بابتش بپردازن، خصوصا اگر این که در واقع اون مشکل داشتن منابع کافی براشون برطرف شده باشه، که برای بخش قابل توجهی از کسانی که تو بازار سهام سودهای خوبی کرده بودن این اتفاق عملا افتاده بود.
پس اگر درست متوجه شده باشم، شما سه تا عامل اصلی رو دلیل گرونی و افزایش گرونی که شاید واژه درستی نباشه، افزایش قیمت مسکن میدونید، درسته؟
بله، البته گرونی هم درسته، چون گرونی رو تعابیری که به کار میبرن وقتی در مورد یه چیزی میگن گرونه در بیان عامیانه میاد، حالا یه موقعی نسبت بعضیا مقصودشون از لفظ گرانی تفاوت قیمت حالا یه کالایی نسبت به قیمت تعادلی بازاره. مثلا شما ممکنه برید یه ملکی ببینید بگید خب نسبت به مثلا عرف منطقه قیمتو بالا داره فروشنده میگه، گرون داره میفروشه، یه موقع منظورتون اینه، یه موقع که در مورد خب یه ملک خاصی دارید میگید، یه موقع منظور از گرونی نسبت به قدرت خریده، یعنی ممکنه بگید آقا یه کسی واقعا خوب داره میفروشه ولی برای من گرونه، یعنی قدرت خریده من اجازه نمیده اینو در واقع بخرم. خیلی از وقتا که حالا مردم یا حتی من دیدم بعضی از کارشناسا از لفظ گرونی استفاده میکنن، منظورشون این مفهوم دومیه که قدرت خرید مردم به هیچ وجه رشدش قابل مقایسه با رشد قیمت‌ها نبوده، حالا از جمله قیمت مسکن، و خب به این تعبیر میگن که خب این گرون شده، خیلی گرون شده، یعنی الان دیگه بخش قابل توجه از مردم نمیتونن واقعا به خرید مسکن حتی فکر بکنن.
تو اون دلایلی که فرمودید، دلیلشو دلیل افزایش قیمت مسکن و بازدهی بالای بازار سرمایه در نظر گرفتید، موضوعی که هست ریزش بازار سرمایه از اواسط مرداد ماه آغاز شد، ولی خب ما شاهدیم عملا مثلا قیمت مسکن به قول همونطور که شما فرمودید از اواسط سال 97 دیگه استارتش و شتابش خیلی بیشتر شد. فکر نمی‌کنید مثلا شاید اون دلیل افزایش قیمت مسکن حالا تو این بازه زمانی بیشتر به خاطر مثلا شاید سیاست‌های
چون این توضیحات خیلی از وقتا ممکنه باعث بدفهمی بشه، شاخص افزایش بازدهی در واقع سرمایه گذاری در بازار سهام به خودی خودش عامل افزایش قیمت مسکن نیست، این در واقع به خاطر اون اثر ثروتی که داره برای یه بخشی از بازیگران این بازار که بعداً اون ثروت رو میخوان از این بازار بکشن بیرون ببرن تو بازار دیگه صرف کنن، از این کانال داره اثر میذاره که گذاشته. یعنی البته خب عدد رقم ما نداریم، ولی خب شهود ما و همین مشاهدات میدانیمون اینو حداقل رد نمیکنه، تایید میکنه که خب این هم اثر بخش بوده روی بازار. قبل از اون هم که خب ما افزایش، ببین معمولا اگر الگوی، حالا من متاسفانه داده های ماهانه مسکن رو همراه هم نیست، منتها اگر بهش مراجعه بکنی معمولا اینجوریه که ما افزایش قیمت مسکن مثلا چند ماه مدوم داره، باز وای میسته یه خورده ای یا افت کوچیکی داره، از دوباره باز شروع میکنه. منتها ما در واقع علارغم چند ماه خیلی متمادی پشت سر هم افزایش قیمت رو داشتیم، یعنی بعد از اون افزایش قیمتی که ما در سال 97 داشتیم، بعد باز از دوباره یه شوک قیمتی دیگه ای در سال 98 داشتیم، هم اوایل 98 هم اواخر 98، همه انتظار داشتن که دیگه به هر حال به واسطه که در واقع کشش سمت تقاضا، کشش قیمتی سمت تقاضا بایستی به قدری باشه که دیگه خود کشش سمت تقاضا مانع افزایش قیمت بشه. منتها این اثر ثروت باعث شد که این کشش تقاضای بازار در واقع کمتر بشه، کشش قیمتیش، و خود افزایش قیمت تقاضای بازار رو کاهش نده، چون یه سری اومدن حاضر بودن حتی تو قیمتهایی که برای کسانی که تو بازار سرمایه نبودن واقعا دیگه معنادار نبود خرید خونه، حتی تو اون قیمت ها حاضر بودن برای اون آپارتمان ها هم پول بدن.
پس این افزایش تقاضا رو شما که الان فرمودید افزایش تقاضای مصرفیه یا یه تقاضای، حالا اگه بخوایم از لفظ سفته بازی یا سوداگرانه یا سرمایه گذاری استفاده کنیم کدومشه؟ تقاضایی که شما میگید میل کرده به
این بخشی از کسانی که به هر حال بازدهی های بالایی رو در بازار سهام تجربه کرده بودن و یه بخشی از اون منابعشون رو از بازار سهام کشیدن بیرون و بردن سمت بازاری مثل بازار مسکن، خب اینا یه بخشیشون مسکن نداشتن و این مسکن رو برای مصرف شخصیشون خریدن، یه سری هم خریدن که نگاه سرمایه گذارانه داشتن بهش که اجاره بدن، به هر حال پورتفوی سرمایه گذاریشون رو میخواستن متنوع بکنن. منتها این که آیا اینایی که اومدن از بازار سرمایه با بازار مسکن به نیت سفته بازی بود من بعید میدونم. چرا؟ چون اگه طرف نیت سفته بازی اینه که میخواد بخره که تو کوتاه مدت بفروشه تا در واقع سود ببره دیگه، ولی با اون نرخ‌های بازدهی که تو بازار سرمایه بود اصلا بازار مسکن قابل قیاس نبود بازدهیش توی این مقطع با بازار سرمایه. و من تلقیم اینه که ورود سفته بازی تو بازار مسکن بود، منتها عمدش از جنس سفته بازی که همیشه بود، نه منابعی که از بازار سرمایه اومده بود اینجا.
اینا خدمت همراهان عزیز عرض کنم که اگر سوالی یا پرسشی از خدمت های دکتر دارید میتونید توی صفحات مجازی اقتصاد آنلاین مطرح کنید، حتما ما با آقای دکتر در میون میذاریم. مسئله موضوع بعدی که میشه بهش پرداخت، یعنی شاید خیلی هم تو این چند وقته بهش پرداخته شد، مربوط میشه به توییتی که شما فرموده بودید که تو اون توییت اگر اشتباه نکنم گفته بودید بازار مسکن حباب نداره.
بله، ببینید خوبه، این سوال خوبیه، چون اون توییت به صورت تختی شده خیلی منتشر شد و یه رشته توییتی بود، اون توییت 14 فکر کنم از اون رشته توییت بود، حالا یعنی یه رشته توییت نسبتاً طولانی بود که اون یه بخشی از اون رشته توییت بود. اونجا من اومده بودم یه تعریفی از حباب قیمتی ارائه داده بودم مبتنی بر ادبیات علمی، که خب اگر ما تعریف حباب قیمتی رو تفاوت زیاده قیمت بازاری یک دارایی از قیمت بنیادیش در نظر بگیریم، خب با توجه به این که ما قیمت بنیادی رو اندازه‌گیریش تقریبا گفتم هم توی اون رشته توییت که قیمت بنیادی رو اندازه‌گیریش خیلی سخت و بعضی مواقع غیر ممکنه. به همین خاطر حباب ها رو، تشخیص پیشینی حباب ها و با قطعیت ادعا کردن در مورد اینکه آیا این افزایش شدید قیمتی که رخ داده حباب هست یا نه، این خیلی کار اصلا امکان پذیر نیست کسی با قطعیت بگه حبابه. نهایتش اینه که بعضیا ممکنه پیش بینی بکنن چون افزایش شدید قیمت توی بازار یا ناشی از در واقع اون علل شکل دهنده به حبابه، که خب یکیش بحث مثلا تقاضای سفته بازی زیاده یا رفتار گله‌ای که یه سری هجوم میارن به بازار و حالا علل شکلی حباب من اونجا گفتم. بعضی مواقع هم هست افزایش شدید در یک بازار به واسطه تغییر پارامترهای بنیادی سمت عرضه یا تقاضا است، که این عملا ما بهش میگیم یه جور پارادایم شیفت تو بازار رخ داده. چون قبل از اینه که حباب بترکه، تشخیص اینه که آیا این افزایش قیمت ناشی از عوامل بنیادین بوده، پارادایم شیفت بوده، یا ناشی از در واقع شکل گیری حباب بوده، کار سختیه، خیلی ها دیگه به خودشون جرئت نمیدن بگن مثلا این حبابه، مگر اینکه بعضی از اون علل شکل گیری حباب خیلی دیگه بروزش در بازار شدید باشه. مثلا در بازار سرمایه خب رفتار گله‌ای خیلی مشاهده میشد، یعنی توی مقطعی مردم میمدن صفهای خریدی شکل میگرفت برای یه سری سهامی که اصلا همه هاج و واج مونده بودن، یعنی شما می‌دیدید که هر چی عرضه می‌شد واقعا مردم می‌اومدن می‌خریدن چون یه جو هیجانی شکل گرفته بود. به همین خاطر خب یه سری رو به این جمع‌بندی رسونده بود که خب این علل حباب رو ما داریم مشاهده می‌کنیم، پس این افزایش قیمت ولو این که یه بخشش ناشی از پارادایم شیفت توی بازار سرمایه باشه، یه بخشش بعد از یه جایی دیگه حتما حبابه. طبق اون تعریفی که من توی این رشته توییت گفتم، پس گفتم اول از همه ما بایستی یه افزایش شدید قیمت، یه اختلاف شدید قیمت بازار با قیمت بنیادی رو مشاهده بکنیم. همونجا من توضیح دادم، گفتم ببینید من تو بعضی مواقع هست که قیمت نسبی کالا افزایش پیدا میکنه یا یه دارایی افزایش پیدا میکنه، من تا قیمت ریالش، قیمت واقعیش افزایش پیدا نکرده. در واقع این کاهش ارزش پول ملی بوده، یعنی پول ملی شما ارزشش خیلی کم شده، خب به تبع یعنی ارز کالا و خدمات، دارایی ها، اینا در واقع ارزش واقعی دارن دیگه. خب وقتی ارزش پول ملی بیفته یعنی قیمت اینا خیلی افزایش پیدا میکنه. به همین خاطر من اونجا گفتم اگر ما بیایم ببینیم که اثر کاهش ارزش پول ملی رو بیایم بگیریم از این افزایش قیمت اسمیه و ببینیم کماکان قیمت مسکن افزایش زیادی داشته باشه، میتونیم راجع به حباب بودنش بیایم چکار بکنیم، تازه فکر بکنیم و قضاوت بکنیم. تازه قضاوتی هم که بازم گفتم با قطعیت نمیشه گفت دیگه، حالا بر اساس شهود و اعتماد میتونه اون محقق بیاد ادعا بکنه یا پیش بینی بکنه. مثلا اگه اثر اینو بگیریم ببینیم، نه اگه اثر اینو بگیریم بخش قابل توجه از این افزایش قیمت اسمی به واسطه کاهش ارزش پول ملی بوده، اصلا طبق اون تعریفی که من از حباب قیمتی ارائه دادم، اصلا این به قول این منطقیون سالبه به انتفاع مقدمه، یعنی اصلا افزایش قیمتی نبوده که حالا بیایم ادعا کنیم این حباب هست یا نه. البته ببینید توی ادبیات در واقع حباب های مسکن بعضیا از یه شاخص دیگه هم استفاده میکنن، از شاخص پی به آر، یعنی نسبت قیمت مسکن به اجاره، که میگن آقا اگه پی به آر مسکن توی مقاطعی از اون روند بلند مدت پی به آرش خیلی فاصله بگیره، خیلی افزایش پیدا بکنه، این نشان دهنده حباب در بخش مسکنه. خب مجدداً حتی با نسبت پی به آر هم ما درست الان پی به آر مسکن خیلی رفته بالا، منتها خب با توجه به این که ما ببینید ارزش پول ملی خیلی کاهش پیدا کرده. یعنی ما حتی اگر همین سال 99 رو معیار قرار بدیم، ارزش پول ملی فرض کنید ابتدای سال چقدر بوده؟
12-13.
آره، از اون رقم ها اومده الان دلار 12 آره بیشتر بود از آره فکر کنم 15 اصلا حتی بگیم 15,000 تومان، الان اومده دلار به 26,000 تومان رسید. یعنی اینقدر ارزش پول ملی افت کرده. خب حالا ارزش پول ملی افت کرده گفتیم، خب یکی از تبعاتش اینه که ارزش اسمی املاک رفته بالا. منتها ارزش اسمی ملکی، قیمت ملکی میره بالا با یه تأخیر زمانی خودش رو توی اجاره نشون میده. یعنی ما انتظار داریم که اگر در آینده اجاره افزایش پیدا بکنه، یعنی اجاره افزایش پیدا بکنه، بار رو خود به خود میکشه پایین، نزدیک میکنه به چی؟ به همون روند بلند مدتش. در نتیجه پس اینی که ما از روی پی بی آر بگیم حباب داریم، عملا اون افزایش نرخ اجاره میاد این ادعا رو رد میکنه. یعنی حتی با پی بی آر بالا هم ما الان نمیتونیم ادعا بکنیم که تو بازار مسکن حباب داریم. چرا؟ چون همیشه قراردادهای اجاره در واقع یا عمدتا تو تابستون بسته میشه یا در واقع اوائل سال بسته میشه، و افزایش قیمت مسکن اثرش روی افزایش نرخ اجاره باید تأخیر زمانی رخ میده. این نکته هم بگیم که کشش سمت تقاضا برای اجاره نسبت به بازار خرید و فروش با توجه به اون اثر ثروتی که گفتیم بیشتر اینجا. خود اینم باعث میشه که انتقال اثر افزایش قیمت اسمی به نرخ اجاره اون تأخیر زمانیش طولانی تر بشه. به همین خاطر من اونجا ادعا کردم که اگر با تعریف حباب قیمتی مرسوم برای همه دارایی ها بگیم، اصلا حباب تو بخش مسکن سالبه به انتفاع مقدم. اگر با پی به آر بگیم که من تو اون توییت اشاره نکردم، بازم با قطعیت نمیتونیم بگیم حبابه. ببینید چرا مهمه که ما با قطعیت بگیم این قیمت‌های بازار مسکن حبابه یا بگیم حباب نیست؟ به خاطر دلالت‌هایی که برای سیاست‌گذاری بهینه توی این بخش داره. اینی که ما بگیم توی بازار مسکن الان قیمت حباب نیست، چون بعضی به محض اینکه شما میگی حباب نیست سری میان میگن که آقا ما 20 سال هم کار بکنیم 30 سال هم کار بکنیم نمیتونیم یه خونه ای بخریم، چجوری حباب نیست؟ ببینید اینجا ما نباید بین چند تا مفهوم قاطی بکنیم. ما قدرت خرید و با اون تعبیر عامیانه ای که از گرانی در واقع مسکن هست که گفتیم خیلی ها در نظر میگیرن که خب رشد قیمت اسمی تو همه کالا و حالا از جمله مسکن خیلی بیشتر از رشد دستمزدها بوده یا رشد قدرت خرید بوده. خب به عبارت دیگه دسترسی مردم به مسکن خیلی کمتر شده. این یه واقعیتیه. حتی با این که ما بگیم مسکن حباب نداره، این واقعیت تغییری نمیکنه. اتفاقا اگر ما بگیم مسکن حباب داره، خیال سیاستگذار ممکنه راحت بشه که خب پس این حبابه در آینده میتره که کاهش پیدا میکنه دیگه. جنس سیاستگذاری و نوع دغدغه سیاستگذار اتفاقا چی میشه؟ متفاوت میشه. میگه من الان باید برم سراغ این عللی که منجر به حباب شده رو بگیرم. درسته؟ منتها اگر شما بگی که آقا اصلا نمیشه به هیچ وجه به ضرس قاطع ادعا کرد که حباب در واقع داریم، اون موقع سیاستگذار ناچاره بره این مشکل قدرت خرید خانوارها رو حل بکنه، ناچاره بره سراغ سیاستهایی که پارامترهای بنیادی تری از بازار مسکن رو هدف قرار داده، یا به عبارت دیگه به مؤذن مسکن نگاه ریشه‌ای تری داشته باشه، سیاستهای اساسی تری اتخاذ بکنه، بره سراغ علل پارامتری. و اگر میخواد این مشکل رو حل بکنه، حالا گذشته از اینی که باید یه فکری به حال قدرت خرید خانوارها بکنه، بایستی یه سری پارامترهای بنیادین بازار مسکن رو بیاد راجع بهش سیاست گذاری بکنه که این مشکل بالا بودن قیمت ها نسبت به دستمزد ها نسبت به قدرت خرید خانوار ها به شکل ریشه ای حل بشه. حالا من برای این که چون به هر حال یه بخشی از مخاطبین این برنامه ما ممکنه سیاستگزاران در واقع بخش مسکن باشند و برای اینکه اهمیت بخش مسکن تو رفاه خانوارها رو هم نشون بدیم، من چند تا نمودارم در واقع آماده شده تقاضا دارم اگه اینجا نشون بدید بد نیست که وضعیت مسکن و در واقع وضعیت سختی که خانوارها خصوصا خانوارهای دهکای پایین درگیرش هستن نشون بدیم اینجا. خود این البته یه راهنمای خوبی بعداً به ما میده برای سیاست بخش باعث بخش سیاست گذاریمون اگر اجازه بدید. نمودار اول که خب بحث قیمت مسکن بود، حالا هم تو شهر تهران که خب این قیمت اسمی مسکن فوق العاده افزایشی بوده که خب حالا اینو چون همه دیگه با پوست و گوشت و خونشون لمس میکنن اینو میخواید ازش بگذاریم و زمانم داره رد میشه. میبینید متاسفانه یه اتفاق نچندان خوشایندی که افتاده در این سالیان گذشته این بوده که ما درصد تعداد خانوارهاییمون که مالک اون خونهی که درش ساکن هستن نیستن افزایش پیدا کرده. بله بله. و حالا اگر ممکنه ببینید مثلا ما این نمودار داره نشون میده درصد خانوارهایی که مالک در واقع خونه هستن. میبینید اون نمودار آبی کل کشور رو نشون میده، نمودار نارنجی هم مناطق شهری و حالا و مناطق روستایی هم که مشخص. خب انتظار داریم مناطق روستایی وضعیتش از مناطق شهری بهتر باشه، منتها میبینید متاسفانه روند کاهشی بوده. یعنی از سال 1385 تا سال 1395 چون این داده هم از سرشماری به دست میاد، خب آخرین داده هایی که ما داریم 1300 یعنی از سال 95 تا الان حتی وضعیت بدتر هم شده. ما در واقع انتظار داریم که حتی این درصد خانوارهایی که مالک اون محل سکونت خودشون هستن حتی کمتر هم شده باشه. این خب یه نمودار هست. یا فرض کنید ما یه نمودار دیگه داریم، بحث شاخص دسترسی به مسکن که مشاهده میکنید دیگه هم در تهران هم در کلان شهرهای شیراز و تبریز و اصفهان.
یه تعریفی هم اگر از شاخص دسترسی را بدید.
ببینید شاخص دسترسی مسکن میگه که به هر حال یه خانواری برای این که یه خونه 75 متری بخواد بخره چند سال باید همین درآمدی که الان داره رو پس انداز بکنه و با فرض اینکه قیمت ها هم
ثابت بمونه، یعنی همین درآمد با فرض ثبات قیمت ها.
آره، یعنی اینه که بیا به بیان دیگه با فرض اینه که درآمد این متناسب با تورم بخش مسکن افزایش پیدا بکنه و هیچ در واقع مقداری از این درآمد رو صرف امورات دیگه نکنه، همه رو هم جمع بکنه، چند سال طول میکشه یه واحد 75 متری بخره. مشاهده میکنید که مثلا توی تهران انتظار هم داریم، خب تو تهران این عدد از بقیه کلان شهرها خیلی بیشتر باشه. خب تو سال 1398 این در واقع رسیده به عدد 12.3، یعنی اگر یه خانواری این خب میانگین ها رو هم داره میگه دیگه، یه خانواری در تمام درآمدشو پس انداز بکنه، درآمدش هم سالانه با تورم مسکن بخش مسکن افزایش پیدا بکنه، بیش از 12 سال طول میکشه که بتونه خونه 75 متری بخره. تازه با توجه به این که خب وضعیت شکاف درآمدی ما خیلی هم خوب نیست، یقینا این شاخص دسترسی هر چی ما میایم تو دهک پایین تر عددش بیشتر و
بیشتر
خواهد شد. ما یه عدد دیگه ای هم داریم که شاخص طول دوره انتظار برای خرید مسکن که با تجربه این که خب درآمدش خانوار مگه چند درصدش میتونه پس انداز بکنه، حتی اگه فرض کنیم یک سوم درآمدش رو بتونه پس انداز بکنه و درآمدش هم با همین در واقع نرخ تورم بخش مسکن افزایش پیدا بکنه، سه برابر این زمان طول میکشه تا بتونه یه واحد 75 متری بگیره. البته ما میدونیم هرچی به دهک‌های پایین تر نزدیک میشیم درصدی از درآمدشون که میتونن پس انداز بکنن کم و کمتر میشه. یعنی اگر یک خانواری در ماه بتونه 10% درآمدش رو پس انداز بکنه، طول دوره انتظارش 10 برابر این زمان میشه، یعنی 120 سال طول میکشه. اگر یک خانواری کلن نتونه پس انداز بکنه، یعنی الالعود دیگه نمیتونه خونه بخره. اگر یک خانواری کم بیاره، یعنی مجبور بشه قرض بکنه، این حتی دیگه اجارش هم نمیتونه بده. بایستی اول از اون خونه هایی که داره متراژ خونه رو کاهش بده به مرور، منطقهش رو بیاد عوض بکنه منطقه پایین تر، تا حتی ممکنه مجبور بشه به حاشیه نشینی یا شهرش رو عوض بکنه. پس این چیزی هم هستش که متاسفانه ما میبینیم تو دور و بری هامون هم قشنگ این مشاهده میکنیم. یعنی آمار کاملا با شهود سطح خوردی هم که ما داریم سازگاره. و خب پس شاخص دسترسی هم که اصلا وضعیت خوبی نداره. و یه بحث مهم دیگه هم سهم هزینه اجاره از کل هزینه خانواره. یعنی ما در واقع خب بخش دیدیم دیگه، ما بیش از 40% خانوارهای شهریمون اجاره نشینن الان. چند درصد هزینه های اینا صرف اجاره میشه؟ اینم میبینید با توجه به این که تازه گفتیم الان پی به آر مسکن افزایش پیدا کرده. اگر ما در حالتی باشیم که قیمت اسمی مسکن دیگه کاهش پیدا نکنه به دلایل مختلف، از جمله این که قیمت دلار دیگه کاهش پیدا نکنه،
افزایش
انتظار داریم که نرخ اجاره هنوز افزایش پیدا بکنه. این نمودار رو میبینید، ببینید در سال 1398 بیش از 32% در واقع هزینه های سبد خانوار صرف مسکن میشده. تازه من به نظرم این چون میانگینه واقعیت رو نشون نمیده. شما میاید تو دهک های پایین تر، مستأجرینی که تو دهک های پایین تر هستن، حتی این نسبت خیلی بدتر و بغرنجتر میشه.
یه سوال که اینجا میخواستم تو از اونش بس فاصله نگیریم، الان شما برای این نمودار دیدیم که 32% هزینه های خانوار به طور میانگین صرف اجاره میشه.
بله.
و حتی تو دهک های پایین درآمدین درصد قطعا بالاتر بله. خواهد رفت.
بله.
از چند دقیقه قبلم فرمودید که پی به آر مسکن به دلیل اینکه اجاره به سرعت اداپت نمی کنه خودشو با قیمت، هنوز افزایش پیدا نکرده.
بله.
یعنی قیمت، چون بعد تو این چند وقت هم یک سری از قوانین مثل تعیین سقف اجاره، نمیدونم مالیات بر خانه‌های خالی، از این بابت بود که یه ذره عرضه مسکن به ویژه تو بازار اجاره افزایش پیدا کنه که اجاره میزان اجاره بیاد پایین‌تر. یعنی همچنان با فرض این که حرف شما درست باشه، اجاره خیلی رفته بالا، یعنی در حدیه که سقف 25% گذاشتن مثلا، یعنی بعضی ارقام 30-40-50% هم تو بررسی میدانی دیده میشه. یعنی شما برای این باورید که هنوز اجاره خودش رو با قیمت ادابته نکرده؟
بله. ببینید ما حالا گفتم یه بخشی از تغییر تحولات بازار مسکن، حالا چه هم بازار خرید و فروش است بازار اجاره، متأثر از بقیه بازار هاست دیگه، از جمله متأثر از بازار ارز. و ما اینجاست که متأسفانه گره میخوره وضعیت ما به یه سری اتفاقاتی که خارج از اختیار و خواست ماست، اونم به صورت خاص انتخابات آمریکا. یعنی اگر توی انتخابات آمریکا نتیجه حاصل بشه که مطابق اون نرخ دلار کاهش پیدا بکنه، چون گفتیم بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت اسمی مسکن رو میتونیم به افزایش نرخ دلار نسبت بدیم، خب انتظار داریم که عوض اینی که نرخ اجاره بره بالا، قیمت مسکن کاهش پیدا بکنه دیگه، یعنی اتوماتیک پی آر تعدیل میشه. ولی مثلا اگه قرار باشه بر فرض یه نتیجه اتفاق بیفته، مثلا فرض کنید آقای ترامپ رأی بیاره، که خب به شدت چون رفتارهایی داره که عدم قطعیت رو افزایش میده و ممکنه حتی تو سمت تحریم ها وضعیت رو خیلی بدتر بکنه، خب این منجر میشه قیمت دلار حتی افزایشی تر بشه. خب در این صورت ما نباید انتظار داشته باشیم که اجاره کاهش پیدا بکنه، مگه اینکه سیاست گذار بیاد یه سری سیاست های در واقع مناسبی رو برای بخش مسکن اتخاذ بکنه و اونا رو اجرا بکنه.
یعنی شما آینده مسکن که قیمتی از بعد خرید و فروش و چه اجاره رو به منوط به تعیین قیمت ارز میدونید و قیمت ارز هم
یکی از عواملشه، یکی از عوامل مهم اینه. یک عامل دیگه هم خب تورم عمومی خود اقتصاده، یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم مثلا فرض کنید سی پی آی شاخص تورم مصرف کننده، شاخص قیمت مصرف کننده خیلی افزایش پیدا بکنه و مثلا قیمت مسکن افزایش پیدا نکنه یا اجاره ثابت بمونه. خب که خب این سمت تورم خصوصا ماهای آتی و سالهای آتی، اینا وابسته به تصمیمات سیاست گذاره، اینا دیگه دست خودمونه. البته با این دست فرمونی که وزارت اقتصاد و دولت میرن چشم انداز خوبی نداریم، یعنی هم کسری بودجه داره پولی میشه، هم متاسفانه بورس و ریزش بورس داره پولی میشه، اینا همه منجر به افزایش پای پولی میشه. ما اینو مفصل گفتیم، چون مفصل تو مصاحبه های مکتوب و حالا برنامه های رادیو تلویزیونی که هم من هم دوستان دیگه داشتن گفتیم دیگه، من اینجا بیشتر توضیح نمیدم. یعنی چشمانداز تورمیمون اگر درستش بکنیم با اصلاح این سیاست ها و روند فعلی دولت از یک طرف، و حالا اتفاقاتی هم که توی انتخابات آمریکا رقم میخوره، اگر اینها به نحوی باشه که سرجم منجر به این میشه که هم قیمت دلار کاهش پیدا بکنه و هم تورم عمومی اقتصاد کاهش پیدا بکنه، خب یقینا هم قیمت مسکن کاهش پیدا میکنه و اجاره هم دیگه ما انتظار نداریم نرخ اجاره افزایش پیدا بکنه، بلکه حتی اگه اون هم اثر هم کاهش دلار خیلی زیاد باشه، هم تورم به خوبی کنترل بشه، حتی اجاره هم میتونه کاهش پیدا بکنه. ولی خب کاهش اجاره در اون صورت از کاهش قیمت خیلی درصدش کمتر خواهد بود.
تا اینجا ما یک روندی رو بررسی کردیم و یه سری علل برای افزایش قیمت گفتیم و شما گفتید لزوماً نمیشه گفت که تو بازار مسکن حباب وجود داره.
بله.
سوال شاید سوال خیلی از بینندگان هم باشه که خب شما که این افزایش قیمت رو که تو بازار مسکن اتفاق میفته رو حباب نمیتونید حداقل به قطعیت، چرا پس رشد بازار سرمایه رو حباب تلقی میکنید؟ چون فکر میکنم شما یکی از اون افرادی بودید که
نامه 25 نفر
خیلی هم تیز کرد.
بله. اون نامه ادعای حباب نداره. خب اون نامه داره میگه که آقا جان ای دولت، این رفتاری که شما داری که هی سیگنال داری مخابره میکنی به جامعه و مردم که من بازار سهام رو بیمه کردم، این اون رفتار گله‌ای که منجر به شکل گیری حباب میشه رو هیچ کار میکنه، تشدید میکنه. البته حتی اگر ادعای حبابم میداشت به نظر من بازم قابل دفاع بود. چرا؟ چون همیشه حباب رو ما بعد از ترکیدنش متوجه میشیم دیگه. خب ریزش تقریبا 500 هزار واحدی بازار اصلاح نیست دیگه توی مقطع کوتاهی. یعنی عکس عمده نویسندگان نامه همه اذعان داشتیم که یه بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت سهام ناشی از پارادایم شیفت ناشی از تغییر سری پارامترهای بنیادی بازار سرمایه است. مثلا خب ما تا پیش از این بازار سرمایه ما خیلی میومد ارزش سهام رو خیلی کمتر از اون میزانی که باید ارزش گذاری میکرد. یه مثالی هم ما همیشه بین خودمون داشتیم، میگفتیم چه وضعشه، یعنی دو سه سال قبل ما همیشه با بچه‌ها هم صحبت میکردیم، میگفتیم چه وضعشه با املاک یه کوچه کوچیکی توی مثلا الهیه میشه کل بورس اومد جارو کرد، کل سهام بازار سهام میشه جارو کرد. این معلومه بازار داره ارزش گذاری پایینی میکنه. خب خوشبختانه با اقبال خوبی که به بازار شد و مشارکت خوبی که مردم داشتن، تعداد و نوع بازیگران خصوصا تو سمت تقاضا تغییر کرد و اینا خب پارامترهای بنیادی بازاره و یه بخشی از این افزایش قیمت به نظر ما پارادایم شیفت در بازار بود. بازار تازه اتفاقا داشت و داره یه سری از سهام رو واقعی داره ارزش گذاری میکنه. منتها از یه جایی به بعد دیگه که اون علل شکل گیری حباب خصوصا اون رفتار گلی خیلی تشدید شد، ما پیش بینیمون این بود که بالاخره این افزایشه یه جایی متوقف میشه و برمیگرده. اتفاقا اینی که افتاد و الان خب اگه اصلاح بازار می بود و بازار قرار بود افزایشی بشه، چرا اینقدر دولت اینقدر هی داره به این برومر می زنه که مجددن اینو نه تنها برگردون، اصلا تو همین سطح نگه داره؟ پس نشون میده که حتی اگر اون ادعای حباب هم می داشت، این مشاهده تاییدش میکنه، گرچه اون در واقع نامه ادعای حباب نداشت، ولی مشاهده ما یعنی همین الان دولت کلی داره تلاش میکنه منابع تزریق بکنه، منابع تزریق کرده و میخواد منابع تزریق بکنه که اینو نگه داره، که کار اشتباهی هم هست. یعنی ببینید الان مقیاس بازار ما به قدری بزرگ شده که دیگه با این رقمو نمیشه جلوی ریزش رو گرفت. اگه قرار واقعا بیش از این دوچار ریزش بشه شاخص، که ما برآورد خودمون این است که اگر دولت به بازار کاری نداشته باشه، بلکه بیاد اون رگولیشنای اشتباهی که رو بازار داره مثل دامنه نوسان، محدودیت دامنه نوسان یا اون محدودیت حجم مبنا اینا رو برداره، بازار زودتر اصلاح میشه و بازار پایینتر از 1.200 1.300 نمیره اصلا، به خاطر اون پارادایم شیفتی که ما توی بازار داشتیم. مثلا بعد دولت اجازه بده بازار خودش بیاد این اصلاح رو انجام بده، قیمت‌های نسبی به درستی اصلاح بشن با مکانیزم خود بازار، و برای اینکه بازار چابک بشه بعد این محدودیت‌های در واقع اینجوری رو برداره. این باعث میشه عملا بازار سهام‌های ارزنده از سهام‌های غیر ارزنده هم خود بازار بیاد تفکیک بکنه.
خب ما الان به بخش اول گفتگو
اینجوری بله، فقط من یه عامل دیگه هم عباس چون گفتیم ما از سال 92 از وقتی که برگشتیم دیگه، از وقتی که دکترامون تموم شد از همون سال 93 اینا برگشتیم، بارها گفتیم، چون بارها گفتیم برای خود من بدیهی شده، الان یادم اومد که چون بدیهی شده نگفتم بگم اینجا. اونم بحث اثر بمب نقدینگیه. ببینید ما نه تنها تو بازار مسکن، تو بازار اکثر قریب اتفاق کالا و خدمات افزایش قیمت‌های شدیدی رو داشتیم. اصلا همین الان شما شاخص CPI رو نگاه کنید دیگه، یعنی قیمت کالا و خدمات مصرفی که نزد مصرف تو سبد مصرف خانوار هست، همه اینها افزایش شدیدی رو داشته همین ماهای اخیر. حتی خب در واقع چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید اون موقعی که در بازار در دولت اول آقای روحانی نرخ سود سپرده ها، نرخ واقعی سود سپرده ها اینقدر بالا بود که خب بخش قابل توجهی از منابع صرف سپرده گذاری در خود بانک ها می شد، تمایل به تسهیلات گرفتن هم کاهش پیدا کرده بود، ما مشکل بحران بانکی هم داشتیم و حجم نقدینگی هم با اون نرخ های بالای سود سپرده ها داشت افزایش پیدا می کرد و عملاً هم حجم نقدینگی خیلی داشت افزایش پیدا میکرد، کسری بودجه دولت هم که داشتیم، هم نسبت شبه پول به پول افزایش پیدا میکرد. و ما بمب نقدینگی که میگیم، حالا چون بعضیا ما میگیم بمب نقدینگی، فکر میکنن چون حجم نقدینگی خیلی زیاده. نه، بمب نقدینگی یعنی نسبت شبه پول به پول خیلی بالاست. شبه پول هم عمدتا یعنی چی؟ یعنی منابعی که مردم، پولهایی که مردم در حسابهای بلند مدتشون دارن، میان مدت و بلند مدتشون دارن، حسابهای سرمایه گذاریشون دارن. پول هم یعنی منابعی که تو حسابهای جاریشون دارن. خب هر چی نسبت پولای پارک شده توی این حسابهای سرمایه گذاریشون به کل پول بیشتر بشه، عملا یه خطر بالقوه‌ای داریم مثل بمبه که ما بهش میگیم بمب نقدینگی. اون خطر چیه؟ هر آن یه بخش ولو درصدی که خیلی زیاد هم نیست از سپرده‌گذاران تصمیم بگیرن پولاشونو از این حسابهای سرمایه گذاریشون بیارن به حساب جاریشون، ببرنش سراغ یکی از این بازارها، سراغ بازار ارز، سراغ بازار مسکن، سراغ بازار طلا، اصلا اون بازار رو چیکار میکنن؟ دچار تلاطم شدید قیمتی میکنن. حتی 5% اون شبه پول ها برای به هم زدن یک بازاری کافیه. خب ما اون بمب نقدینگی رو هشدارش رو میدادیم، مطالبی که تو روزنامه ها نوشتیم، سخنرانی هایی که کردیم، همه موجوده. متاسفانه این اتفاقات این روزها کابوس های ما بود، محقق شد و خب یه بخش قابل توجه از این افزایش قیمت ها ناگزیر بوده با اون بمب نقدینگی و ما در واقع نباید انتظار داشته باشیم که اون بمب نقدینگی به خودی خودش بیاد مدیریت و ساماندهی بشه. و خب این هم قاعدتا اثر داشت رو بازار مسکن. و اگر این بمب نقدینگی را ما به درستی مدیریت نکنیم، که البته مدیریت این یه بحث سیاستی فرابخشی میشه، فراتر از بخش مسکن میشه، اگه اونو مدیریت نکنیم، خب قاعدتا تبعاتش رو بقیه بازارها هست، رو بازار مسکن هم خواهد.
درست. بخش اول گفتگومون رو اینجوری به پایان میبریم. اینجوری ما یک درست هرچند کوتاه و نیاز به بررسی بیشتر هم داره، دلایلی از رشد قیمتی رو تو بازار مسکن بیان کردیم و اینکه این رشد چه اثری رو روی خانوار، روی رفاه خانوار میذاره. و دیدیم که با مقیاسی هم که شما فرمودید، خب خانوار به ویژه دهک‌های پایین درآمدی تحت فشارن و این موضوع بر هیچ کسی قابل پوشش نیستش که چقدر این خانوارها میتونن تو این شرایط اقتصادی تحت فشار قرار بگیرن. موضوعی که اینجا پیش میاد و شاید مقدمه‌ای بود برای این، اینکه سیاستگذار باید در این حالت چیکار کنه. از با فکر کنم از اوایل سال یا مثلا قبل از اواخر سال 98 یه سری ایده هایی هم مطرح شد، طرح اقدام مسکن ملی که از طرف دولت مطرح شد، طرح مالیات بر خانه های خالی، و این اواخر هم که طرح رونق مسکن و تامین، طرح رونق تولید و تامین مسکن، که میخوایم وارد بحث سیاست گذاری کنیم که حالا باید چه کار بکنیم و برای این بازار مسکن، چه بخش تقاضا، چه بخش ارزش. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، همکارانم یک کلیپی رو در خصوص این طرح و نقدهایی که بر این طرح وارد، طرح رونق تولید و تامین مسکن که از طرف مجلس به صورت دوفوریتی مطرح شده، که خب نقدهای زیادی هم گویا بهش وارده، آماده کردن. اون کلیپ رو با هم ببینیم. بازم یادآوری میکنم که اگر سوالی دارید از جناب دکتر مروی میتونید تو صفحات اجتماعی اقتصاد آنلاین بفرستید، حتما از آقای دکتر با آقای دکتر مطرح میکنیم و پاسخش رو خدمتتون میبینیم. این کلیپ فکر کنم یه چیزی هولوش 3 دقیقه است. با هم ببینیم وارد بخش دوم گفتگوهامون در خصوص سیاست گذاری درباره بخش مسکن میشیم. بخش دوم گفتگو با جناب دکتر مردی رو ادامه میدیم در خصوص بخش مسکن. بخش اول در خصوص شرایط فعلی و روندی که بازار مسکن توی یکی دو سال اخیر طی کرده و یه چه فشاری رو برای خانوارها این شرایط به وجود آورده رو مطرح کردیم. بخش دوم میخوایم وارد چه بایدهایی باید بکنیم، چه بایسته هایی رو باید انجام بدیم و چه سیاست گذاری هایی رو باید برای تلطیف کمی از این شرایط که برای خانوارها هست و انجام بدیم. قبل از اینکه وارد بخش دوم گفتگو با جناب دکتر مروی بشیم، یه سری سوالات بود که مطرح شده بود از طرف شما که مربوط به بخش اول گفتگو بود. این سوال رو مطرح میکنیم با جناب دکتر، بعد به ادامه مبحث بخش دوم گفتگو میپردازیم. اگر ای دکتر، یکی از دوستان پرسیدن که چرا PBR رو، همون قیمت به اجاره رو، حباب نمیدونید ولی پی بی ای بازار سرمایه رو حباب میدونید، که فکر کنم تا حدودی جوابش رو دادید حالا. بعد و هم میگم بی‌ارزش شدن پول ملی رو برای توجیه افزایش قیمت مسکن منطقی میدونید ولی برای بازار بورس بی‌ارزش شدن پول نمیتونه باعث تمایل به خرید سهام بشه؟
بله، ببینید ما یه نموداری حالا قبلا منتشر کردیم، اینجا اگر باشه اون نمودار که حالا دلار رو مقایسه میکنه افزایشش رو با مسکن و با طلا و بازار سرمایه.
درست.
بله، ببینید، اول از همه که من خودم ادعای روی حباب بودن بازار سرمایه هیچ موقع نداشتم و همیشه کلن اعتقاد دارم که تشخیص حباب عملا کار خیلی سختیه، هرچند خب اون رفتار سفت بازانه به علاوه رفتار گله‌ای رو خب چون مشاهده می‌کردیم از یه جایی به بعد، خب اگه از کسی از من می‌پرسید شهود شخصیم رد نمی‌کرد که از یه جایی به بعد این افزایش شاخص در واقع حبابه و همینی هم که اصلا ریخت، گفتم حباب وقتی میترکه ما می‌فهمیم حباب بوده.
درست.
اگر قرار باشه یه افزایش قیمتی رخ بده و مستمر باشه دیگه حباب نیست. خب و مشاهده میکنید ما وقتی اثر کاهش ارزش پول ملی رو میایم اعمال میکنیم، الان اینجا در واقع شاخص دلاری بورس رو میبینیم. البته خب بعضی از دوستان گفتن که معنی نداره شاخص دلار رو شاخص بورس رو تقسیم بر دلار بکنیم، ما چون سری زمانی خودشو داریم مقایسه میکنیم عملا تا یه حد خوبی داره اثر کاهش ارزش پول ملی رو میگیره. ببینید، حتی اگه اثر کاهش ارزش پول ملی که همون اثر افزایش نرخ دلار دیگه روی دیگر اون سکه بگیریم، میبینیم مسکن دیگه چیه؟ افزایشی نبوده، ثابت بوده توی مقاطعی، حتی دیگه این اواخر کاهشی هم بوده، کاهش پیدا کرد. نه توی یه بازه 10 ساله این مسکن اصلا بازدهیش منفی بوده، فکر میکنم حدود منفی 10-12% بوده و شاخص طلا میبینید دیگه، شاخص طلا حدود 50% 52-53% افزایش پیدا کرده تو این یک دهه. شاخص منتها دلاری بورس میبینیم فراتر از در واقع 300 رفته. حالا ما همه اینا رو هم برای اینکه مقایسه‌مون درست باشه اومدیم توی اون سال پای همون که سال 89 بوده همه‌شون رو نرمالایز کردیم به 100. ببینید پس اصلا خود این شکل گویاست. چرا من در بخش مسکن ادعا دارم که این کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ دلار میتونه افزایش قیمت نسبی مسکن رو تا حد خوبی توضیح بده ولی بازار سرمایه رو نمیتونه توضیح بده؟ این شکل به خوبی گویاست. و حالا اینه هم که به هر حال شاخص بازار سرمایه هم افت کرد دیگه، کاهش پیدا کرد و بر نگشته سر جاش و خود اینم هرچند من ادعای حباب بازار سرمایه نداشتم ولی خود این که اتفاق افتاده بزرگترین دلیل بر اینه که اگه کسی بگه حبابه ما نمیتونیم ادعاشو رد بکنیم.
درست. سوالاتم بقیه سوالاتم که نگم کنم در همین مباحثه که چرا بورس حبابه، چرا مسکن حباب نیست، که فکر کنم با این سوالاتتون پاسختون تقریبا به پاسخ این سوالات رو دادید. سریعتر بریم به اصل ماجرا بپردازیم. آخرین طرحی که از سوی مجلس مطرح شد، طرح رونق تولید و تأمین مسکن بود که خیلی شاید تو یکی از طرحایی بود که تقریبا میشه گفت قالب کارشناسان نقد داشتن بهش. دیدگاه شما در مورد اون سیاست، این سیاست چیه؟ چرا اولا شاید اولین نقدی، مهمترین نقدی که فعلا در حال حاضر بشه بهش کرد، این که دوفوریتیه، که اصلا فرصت رو برای هر گونه مطالعه، بررسی ابعاد مختلف تر چه تو خود مجلس چه از طریق کارشناسان میگیره. چرا این طرح به صورت دوفوریت به جا در بیاد؟
ببینید، حالا همونجور که اشاره کردید، این طرح یه سری از ایراداتی که میشه بهش گرفت از جنس همین فرایندیه که میخواد بیاد تبدیل به قانون بشه، که خب اصلا یه طرحی که اینقدر تبعات مهم میتونه برای کشور داشته باشه، تبعات، حالا توضیح میدم، در تبعات تورمی خیلی بالا میتونه داشته باشه برای کشور، چرا اینقدر مجلس عجله کرده که به دوفوریت این رأی داده؟ که البته فقط این طرح هم نیست دیگه، این مجلس فکر میکنم رکورد داره تعداد طرح‌های دوفوریتی در یه بازه زمانیه که شروع به کار کرده است. در مورد بقیه طرح هم خب سریع دوفوریت شده. طرح مالیات بر در واقع مسکن خالی بود، یا طرح غیر بود مثلا، طرح‌های دیگه هم بوده دوفوریتی شده. حالا بعضی از اونها مثل مالیات غیر و اینا که خب بحث اقتصادی پشتش بده، بعضی ها مثل مالیات بر مسکن خالی و اینها، یا این، من فکر میکنم یه جور واکنش احساسی، هیجانی و در واقع تأمل نشده مجلسه. یعنی اینا چون میبینن شاخص ها رو هم نشون دادیم دیگه، واقعا مردم به شدت تحت فشارن، دهک های پایین تر بیشتر، و خب این یقینا انعکاس پیدا میکنه تو خواسته هایی که از نماینده های مجلس دارن، تو تماس هایی که با مجلس میگیرن، نماینده ها میرن حوزه های انتخابیه شون، اینا خب همه از نماینده ها میخوان. خب متاسفانه به دلیل اینکه انباشت دانش و تجربه هم به خوبی توی این دستگاه قانونگذاری صورت نگرفته، خب نماینده ها سریع فکر میکنن به محض اینکه اسم مثلا یه طرحی رو گذاشتن، مثلا رونق تولید و تأمین مسکن، این دیگه میاد مشکل مسکن رو حل میکنه. یعنی به نظر من نیت دلسوزانه ای بوده، اما تبعات بعدی خواهد داشت. این طرح به ضد هدفی که طراحان داشتن در صورت تصویب و اجرا به این شکل، به ضد اون تبدیل میشه، در ادامه توضیح میدم. ولی خب این که دوفوریت کردن اینا، این واقعا ایراد واردیه و به هیچ وجه قابل دفاع نیست. درست. و نقدیه که به نظر من وارده به مجلس.
یکی دیگه از این بندهای، حالا بخوام قدم قدم بریم در مورد این طرح جلو، یکی از بندهاش این بود که بانک ها رو ملزم میکرد که 25% از تسهیلات خوردشون رو به این طرح اختصاص بدن. حالا کارشناس ها میگن که یه چیزی در حدود این 25% اگر رشد رو حساب کنیم، یه چیزی در حدود 300,000 میلیارد تومان یه جوری تسهیلات تکلیفی میشه. این حجم از تسهیلات، این حجم از تسهیلات رو اساساً سیستم بانکی قابلیت پرداخت این حجم از تسهیلات به بخش مسکن، تنها بخش مسکن رو داره، و چه عواقبی واسه اقتصاد کشور میتونه این حجم از تسهیلات تکلیفی ببره؟ ما هنوز تجربه تلخ مسکن مهر رو هنوز از یاد نبردیم، هرچند که خیلی ها میگن که نه تأثیری نداشته توی پای پولی، ولی خب عواقبش همچنان گریبانگیرمون هست. این حجم از تسهیلات یادآور مسکن مهر نیست؟
خب یه سری شباهت هایی داره. ببین، برای اینکه من حالا بحثی خورده چارچوب منتر بشه راجع به این طرح، من یه مقدمه‌ای بگم که اصلا ایراد اصلی سیاست گذاری ما تو بخش مسکن چی بوده و چی هست و این طرح چه نسبت با اون داره و بعد این طرح چه تبعاتی داره، چه ایرادات و اشکالات جدی دیگری داره در کنار این اجباری که بانک‌ها رو می‌کنه. ما واقعیت قضیه اینه که خب ما قیمت مسکن به صورت تاریخی بالاست نسبت به گفتم قدرت خرید خانوار. ببین چون تو دهه‌های متمادی هم بالا بوده به این خاطر نمیشه گفت که این حباب و ما می‌خوایم کاهشش بدیم باید بیایم یه سری از پارامترهای بنیادی رو براش سیاست گذاری انجام بدیم. یکی از اون پارامترهای بنیادی زمینه، زمین و قیمت زمین. یعنی شما حساب بکنید بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن برای سازندگان هزینه زمینش هست. چرا؟ به خاطر این که در واقع بازار زمین ما به خوبی در موردش سیاست گذاری و تنظیمگری انجام نگرفته. ما اصلا بازار زمین ما وله. ببینید ما نه از ابزار مالیاتی اونجا استفاده کردیم، مثلا خب یکی از مالیات هایی که میتونه اینجا مؤثر باشه مالیات بر ارزش زمین لند ولیو تکس LVTه، خیلی کارآمدتر از مالیات بر خانه های خالی عمل خواهد کرد. اصلا این نوع مالیات باعث میشه که نگهداری مسکن به امید این که در آینده قیمتش افزایش پیدا میکنه دیگه این رفتار حذف بشه و خیلی از زمین هایی که از در واقع این سیکل مسکن کنار گذاشته شدن ولو این که در جاهایی از شهر هستن که به علاوه تو اونجا خدمات زیرساختی رفته، کلی حاکمیت هزینه کرده که اونجا جزء نواحی شهری شدن، ولی کماکان ما میبینیم به مقیاس زیادی زمین افتاده داریم یا خونه هایی داریم که اینا کلنگی هن خالی هن مثلا، یا خونه هایی داریم که کلنگی هن، اینا اگر در واقع کوبیده بشن مجددن ساخته بشن شما میدید عوض دو واحد شما یه دفعه مثلا 6 واحد میگیرید، 7 واحد مثلا میگیرید. اینها وارد این چرخه بازار مسکن نشده. چرا؟ چون خب کسی که زمین داره هزینه ای نمیپردازه، چون مالیات هم نداریم، الویتی نداریم. تازه این باعث شده که چون یکی دیگه از کارکردهای حالا مالیات گذشته از این که انگیزه میده به انگیزه های صاحبان املاک و زمین ها جهت میده که دیگه خیلی زمین رو نگه ندارن بابت این که خب در ادامه از افزایش قیمتش منتفع بشن، یا این که خب انگیزه های سفته‌بازی توی زمین رو خیلی کاهش میده، خودش باعث شفافیت این بخش میشه، باعث میشه که خودش یه ابزاری میشه که اصلا این زمین ها بانک اطلاعات زمین ما تکمیل بشه، کامل بشه و اقداماتی مثل پولشویی و اینها توی بخش زمین و از اون کانال تو بخش مسکن اینا به حداقل برسه. خب این رو ما نداریم عملا، چون نیومدیم مشکل بازار زمین رو حل بکنیم، این اتوماتیک اومده سرریز داشته رو بازار مسکن، باعث شده قیمت مسکن خیلی بره بالا و خب با قیمت مسکن بره بالا اتوماتیک سرریز رو بخش اجاره هم داره. البته ببینید خب ما میدونیم خیلی از دهک‌های پایین درآمدی ممکنه حالا مثلا اینا صاحب خونه نشن، حتی خونه پایین، و اینا اجاره نشینن. دولت ها برای خود بازار اجاره هم یه سری سیاست های خاصی دارن، حالا از عرضه در واقع مسکن اجاره‌ای که عرضه دولتی داره و حالا با نرخ‌های سوبسیدی اجاره داده میشه که خب اونجا یه سری مکانیزم دیزاینای خیلی قوی دارن که شناسایی دهک‌های درآمدی و نیازمندان واقعا به خوبی انجام بگیره، اونایی که واقعا مستحقن برن، که حالا این تو تجربه کشورها هست دیگه، تو این برنامه نمیدونم فرصت میشه این تجربه کشور رو مرور کنیم یا نه، میشه یه برنامه دیگه حالا بهش اختصاص داد. سیاست‌های مکملی هم برای بازار اجاره داریم. من تا پس اولین بحث ما اینه که ما تا جایی که ممکنه بایستی به مشکل بازار زمین رو حل بکنیم، اتوماتیک سرریز خواهد داشت رو بازار مسکن. در بازار مسکن هم اگر میخواد سیاست گذار واقعا سیاست گذاری درستی داشته باشه، چند تا اقدام باید انجام بده. ببینید، بایستی سمت عرضه مسکن، عرضه مسکن تازه ساخت در واقع نوساز افزایش پیدا بکنه. ما به صورت اگه هرم جمعیتی رو در نظر بگیریم، به صورت میانگین، حالا اختلاف نظر هستا، ولی به صورت میانگین سالانه بین حالا هم هرم جمعیتی رو هم خب بافتایی که فرسوده میشن نیاز به بازسازی دارن، به صورت میانگین بین یک میلیون تا یک میلیون دویست هزار واحد مسکونی جدید نیاز کشور هست. خب تو سالیان اخیر این رقمی که عملا در واقع ایجاد شده زیر 400 هزار بوده سالانه، حالا سالایی که خوب بوده دیگه به 350-400 هزار تا رسیده. خب این عملا باعث شده که به سمت عرضه تو بازار مسکن تقویت نشه. حالا یه بخشی از این خودش رو در افزایش قیمت ها نشون داده، یه بخشیش هم توی تبعات دیگری داشته. مثلا خب سن ازدواج خیلی افزایش پیدا کرده، یعنی باعث شده که، یا خود این منجر شده حاشیه نشینی افزایش پیدا بکنه مثلا. خب پس یه بخش دیگه از سیاست های ما باید بگونه ای باشه که ساخت و ساز مسکن رو تشویق بکنه، حالا چه انبوه سازی چه شخصی سازی. و از اون ور میخواییم هم قیمت مسکن به خاطر فعالیت های سفته بازانه نره بالا، بایستی انگیزه سفته بازی تو خود بازار مسکن رو ما کاهش بدیم، که اینم محقق نمیشه مگه اینکه ما دو تا مالیات رو هم دیگه همزمان وضع بکنیم. مالیات PIT، مالیات بر مجموع درآمد شخص. مالیات PIT ویژگیش اینه، انگیزه سفته بازی تو همه بازارها رو کاهش میده، از جمله بازار مسکن. و CGT Capital Gain Tax، مالیات بر عایدی سرمایه. مالیات بر عایدی سرمایه هم انگیزه سفته بازی رو خیلی کاهش میده. منتها ببینید، ما اگه مالیات بر عایدی سرمایه رو بیایم وضع بکنیم توی حالا چه بازار مسکن چه بقیه بازارها، قبلش PIT رو نداشته باشیم، این عملاً در واقع اثر معکوس خواهد داشت، یعنی باعث فرار سرمایه از بازارهایی مثل مسکن و اینا و از بخش رسمی مسکن به بازارهای غیر رسمی میشه، به ضد خودش ممکنه حتی تبدیل بشه.
یکی از سوالا داشت، چون بحث شد مطرح شده بود، این بود که گویا یه طرحی رو یک از مخاطبین فرستاده، یک طرحی از طرف طبق گفته مخاطب عزیزم، طرحی از طرف آقای نیکزاد گویا مطرح شده،
بله،
تحت عنوان مالیات بر عایدی مسکن، که معاملات زیر یک سال مسکن، یعنی شما یک سال حد فاصله یک سال خرید و فروش انجام بشه 60%، دو سال 40%، و سه سال 20%. این طرح پس شما میگید به موفق نخواهد
ببینید بودن. حالا بله، یکی دیگه از ابزارهایی که معمولا استفاده میکنن که سفته بازی تو بخش مسکن رو، انگیزه سفته بازی تو بخش مسکن رو کاهش بدن، اینی که این مالیات بر عایدی سرمایه یا همین CGT Capital Gain Tax که گفتیم و میان پلکانیش میکنن، وصلش میکنن به طول دوره زمانی که اون مسکنه چی شده، معامله شده. چون خب استدلال میکنن دیگه، میگن خیلی از سفته بازای مسکن معمولا عملیات سفته بازیشون تو کوتاه مدت رخ میده، خرید و فروش زیر یک سال محقق میشه، من بخاطر میگن نرخ CGT رو ما باید وصل کنیم به بازه زمانی معامله. این تو بقیه کشورام هست، مؤثرم هست، خوبه. منتها نکته اینه، تا شما PIT رو نداشته باشید این ابزار به خوبی کار نخواهد کرد. کما اینکه خب یه بحثی هم میشه برای ساماندهی بازار اجاره. خب مالیات بر خانه های خالی رو میان مطرح میکنن که باعث بشه خانه های خالی بیاد توی سیکل عرضه بازار اجاره و سمت عرضه رو افزایش بده، باعث بشه که نرخ اجاره بیاد پایین. مالیات بر خانه های خالی هم اگر ما قبلش پی آی تی رو نداشته باشیم، یک، دو، جوری طراحی نکنیم که اصابتش به سازندگان خانه های جدید نباشه، ممکنه به ضد خودش تبدیل بشه. یعنی در میان مدت و بلند مدت عرضه مسکن اجاره‌ای رو کاهش بده و باعث چیه؟ افزایش نرخ اجاره بشه. به همین خاطر سیاست گذاری تو بخش مسکن خیلی مهمه. یعنی ما بعضی مواقع با نیت خیر ممکنه یه سیاست‌هایی بیم اعمال بکنیم که به ضد خودش تبدیل بشه. خب پس این یه مقدمه. حالا میخواید وارد طرح مجلس بشیم؟
خب اگه بخوام اینجا یه جمع‌بندی بکنیم، اینه که شما سیاست‌ها رو اگه بخوام تقسیم بندی کنیم، یه جوری یه سیاست سمت تقاضا داریم، یه سیاست سمت عرضه داریم.
بله.
که هم باید سیاست‌های سمت عرضه باعث عرضه بیشتر مسکن بشه.
بله.
حالا با اون بحثایی که مربوط به زمین گفتیم، یه سیاست‌هایی هم که بحث توانمندسازی
سمت
تقاضا است
و حذف تقاضای سفت بازار.
سفت بازار که با بله. بحث مربوط به مالیات ها و اینا شد.
بله. و سه تا بازار رو هم گفتیم مهمه: بازار زمین، بازار خرید و فروش مسکن و بازار اجاره مسکن، که البته بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، خود بازار مسکن هر کدوم از این بازارها مجدداً قابلیت افراز داره. خب مثلا ما بازار مسکنی که دهک‌های پایین درش فعالن، اصلا نوع مسکنش متفاوته از مثلا بازار مسکن لوکس مثلا. خب یعنی اینا هم خب بحثاییه که میتونیم با جزئیات بیشتری در موردش صحبت بکنیم که حالا فکر کنم امشب وقت اجازه نده.
خب پس اینکه زیاد بحث سریع تر بشه، وارد همون بحث طرح مجلس میشیم.
بله.
در مورد دو فوریتی صحبت کردیم که نیازی نبود به نظر که این دو فوریت باشه و بیشتر این فشار افکار عمومی و احساسی رفتار کردن اگر بخوایم بگیم. بله. مجلس بود. نقطه دومی هم که مطرح میشه همین بحث بیست تخصیص منابع بانکی 25% منابع تحصیلات خوردشون به این بخشه، که یک حجم بزرگ از تحصیلات تکلیفی رو دوش بانک ها میذاره. شما چجوری میبینید این چه عواقبی بر اقتصاد؟ اصلا اولا شدنی هست؟ چون تو اون طرح اگه اشتباه نکنم یک بندی وجود داره که اگر بانکی به این تعهد خودش عمل نکنه، به غیر از بانک‌های تخصصی که مستثنا شدن از این قانون،
باید
1% مالیات بده. اولا این شدنی هست و اگر این طرح به تصویب برسه چه پیامدهای این بند از این طرح داره واسه اقتصاد ایران؟
بله. ببینید، اولین ایرادشو که شما اشاره کردید، ما وضعیت نظام بانکیمون رو باید ببینیم. یه موقعی خب بانکای ما وضعیت ترازنامه‌ایشون خوبه، ما میایم میگیم خب میز به جوری باید سهمیه بندی اعتباری بکنیم، مثلا بگیم خب بانک‌ها رو تنظیم می‌خوایم بکنیم، میگیم خب شما توی این تسهیلاتی که اعطا می‌کنید، چون اعطای تسهیلات یعنی همون خلق پول، خلق پولی که میای انجام میدی، باید مثلا اینقدر درصدش بره تو فلان بازار که مشکل این بازار حل بشه. که خب خود این که خب این نسبت‌های بهینه چیه، از چه وضعیتی در میاد، قابل بحثه، ولی این تجربه سهمیه بندی اعتباری رو تو دنیا ما داریم. ممکنه این دوستان هم بیان ارجاع بدن به تجربه بعضی کشورها، بگن خب اونجا هم اینقدر درصد میبرن تو مسکن اینا. منتها ببینید، ما وضعیت نظام بانکیمون رو باید لحاظ بکنیم. الان کمتر از 30% تسهیلاتی که به بانک ها میدن تسهیلاتی هستش که در واقع جنسش جنس امهال نیست. یعنی چی؟ ببینید، نزدیک 70% تسهیلاتی که بانک ها میدن در واقع به گیرندگان تسهیلات دوره های قبل میدن که این دوره باید بیان بازپرداخت بکنن تسهیلات رو، ندارن. بانک بهشون تسهیلات جدید میده که بیان اون قبلی ها رو چیکار بکنن؟ تسویه بکنن. پس عملا 30% که میاد تو اقتصاد جذب میشه. خب اگه قرار باشه 25% از این 30% رو ما مجبور بکنیم بانک ها رو که ببرن تو بخش مسکن، نسبتی که الان زیر 5% ها، زیر 5% یعنی نزدیک 6-7 برابر باید بشه. اگر این کار رو بیایم بکنیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید از این حالت ها که خارج نیست، یا بانک ها زیر بار این نمیرند که خب عملا این یه تحریم ما گذاشتیم که خب اجرا نمیشه دیگه، فقط وقت مجلس و ملت اینا رو گرفتیم، یا بانک ها تا حد خوب اینو میان اجرا میکنن. بانک ها اینو بخوان اجرا بکنند مگر میتونن دیگه اون بقیه نیازهای اقتصادی یا نیازهای بقیه بخش ها رو پاسخگو نباشند؟ خب مجبورن اونا رو بیان برای اونم تسهیلات بدن، به عبارتی خلق پول بکنن. منتها با توجه به وضعیت ترازنامه ایشون این بانک ها حتما به چی میخورن؟ به مشکل اضافه برداشت میخورن. اضافه برداشت هم یعنی چی؟ یعنی افزایش پایه پولی. یعنی چی؟ یعنی تورم دوره های بعد. ضمن اینی که خب این یه ایراد دیگه ای هم، یه مشکل دیگه ای هم برای بانک ها ایجاد میکنه. ببینید شما یه موقعی مثلا تسهیلات میدید برای سرمایه درگردش یا برای مثلا خرید کالاهای با دوام یا اینجور چیزا که مثلا یکی دو ساله دو سه ساله باز پرداخت میشه. تسهیلات مسکن جزء تسهیلاتیه که معمولا 10-12 سال، بعضی مواقع بیشتر حتی طول میکشه باز پرداختش. یعنی عملا اینا بانک ها با مشکل مدیریت نقدینگی هم به صورت خیلی جدی مواجه میشن، چون تسهیلاتی که دادن خیلی دیر داره برمیگرده. ببینید اونور سمت سپرده ها رو، سپرده ما سپرده 12-13 ساله که نداریم، سپرده ها دیگه خیلی طولانی مدت باشه، 5 سال است که توی شرایط تورمی معمولا کم سپرده گذاری داری، 5 ساله ببره حد اکثر، 1 سال دیگه خیلی خیلی زیاد بشه 2 ساله. شما بانک سمت تعهداتش سررسیداش 1 ساله است حد اکثر، 1-2 ساله است، از اون ور داره تسهیلاتش رو مجبورش میکنیم 12 ساله بده، 10 ساله بده. خب این بانک ها رو دچار مشکل شدید مدیریت نقدینگی میکنه و بازم از دوباره چاره ای براش نمیذاره مگه اینکه برن اضافه برداشت داشته باشن. یعنی حتما پایه پولی رو افزایش میده و حتما تبعات تورمی به بار خواهد آورد. خب پس این اولین ایراد این طرحه. البته تنها ایرادش هم نیست دیگه، ایرادات دیگه ای هم داره.
همون یکی از ایرادات خیلی شاید ایراد بعدیه که بشه نام برد اینه که این طرح اصلا تو کمیسیون های تخصصی هم مطرح گویا نشده.
بله طرح دو فوریتی، خب ببینید طرح های مجلس اینجوریه دیگه، اگه سه فوریتی باشه همون جلسه که طرح میاد مطرح میشه سه فوریتش رأی آورد، در همون جلسه تو صحن راجبش موادش مجلس میاد وارد بحث و گفتگو میشه، حالا تصویب میکنه موادش یا رد میکنه یا اصلا میکنه هرچی. اگر طرح دو فوریتی باشه صرفاً در واقع 72 ساعت وقت داره، حالا 72 ساعت فکر میکنم ارجاع داده میشه به کمیسیون تخصصیش. ببین منتها یه طرحی، هر طرحی معمولاً یه کمیسیون اصلی داره، یه سری کمیسیون‌های فرعی، چون ما موضوعات در واقع اقتصادی معمولا چند بعدی هن. یا موضوع مسکن، خب گرچه طبق خب تقسیم بندی هایی که مجلس داشته ارجاع داده شده به کمیسیون عمران، حتما با خودشون هم فکر کردن خب مسکن رو کی میسازه مثلا به عمران ربط داره دیگه، در صورتی که اصلا ماهیت اصلی این قضیه ماهیت اقتصادیه. خب این باعث شده که کمیسیون های فرعی توی این قضیه مثل کمیسیون اقتصادی عملا از دور حذف بشن. خب ببینید توضیح دادم تو مقدمه دیگه که ما نباید انتظار داشته باشیم که تورم داشته باشیم و قیمت مسکن ثابت بمونه، همه چیز قیمتش بره بالا قیمت مسکن نره بالا. این نمیشه از انتظار. پس اگه ما بیم تر اجرا بکنیم که تبعات تورمی سنگینی داشته باشه، باز به ضد خودش تبدیل میشه، که این منجر باز دوباره منجر به افزایش قیمت مسکن میشه. مثل مسکن مهر، مسکن مهر حالا گذشته از واقعا این که نقاط قوتی داشته، مسکن یه پروژه بود تو سطح ملی تو این مقیاس، خود اجرای این واقعا با این بروکراسی های لخت دولتی یه توان اجرای مدیریتی قوی میخواست. منطقه الگوی تامین مالی شیراز داشت دیگه و طبقات تورمی من اعتقاد دارم داشت، و خب با این که تو اون مقیاس مسکن ساخت دولت رو واگذار کرد، ولی مشکل مسکن ما بازار مسکن حل
نشد.
حتی تو هم مقاطع نزدیک به اون مسکن
نقدی که هست میگن که خب نباید دولت خودش مسکن ساز باشه به اون شدت، چون علاوه بر نقدی که به نحوه تامین مالی میشه به کیفیت هم میشه دیگه، میگن
بله.
اون مسکنی که قطعا شخص به اصطلاح یا شخصی سازه با مسکنی که دولت به پیمانکار میده و اینا خیلی کیفیتش فرق میکنه دیگه.
دیگه ببینید ما هیچ سیاستی نداریم که هیچ ایرادی نداشته باشه دیگه. اگر یه دولتی بیاد توی مقیاس بالا مسکن بسازه، منتها شیوه تامین مالیش درست باشه، تورمزا نباشه مثلا، بعد مکانیابی اینا درست باشه، تخصیص اینا درست باشه، یعنی واقعا به دهک‌های پایین اصابت بکنه، اینجوری نباشه کسانی برن مسکن مهر بگیرن که مسکن دوم و سومشون باشه، از اون علی شورای باشن که مسکن گیرشون نیاد. خب این ولو این که ما میدونیم کیفیت این مسکن ها نسبت به مسکن شخصی ساز پایین تره یه خورده ای، ولی از اون بر مشکل مسکن اومده حل کرده تا حد خوبی. یعنی دنیای سیاست گذاری دنیای بدبستان هاست، هیچ سیاستی نیست که هیچ عیبی نداشته باشه، یا اینجوری بگیم کم سیاست داریم که هیچ عیبی نداشته باشه.
من میگم شما مصاحبه ای هم دارید، چند دقیقه فرصت داریم که با شما ادامه بدیم دکتر؟
ببخشید من چون بله یه قولی هم به این دوستان دادم برای مصاحبه، من چه کردم تماسم گرفته بودم، هر چیزی تر تموم کنیم برای من بهتره.
باشد.
این طرح مجلس البته ایرادات دیگه ای هم داره، مثلا مجددا وارد بحث قیمت گذاری مساله ساختمانی شده، این عادت سیئه و زشتی که از قبل از انقلاب بوده، از زمان شاه بوده و متاسفانه بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده و واقعا نه توجیه عقلی داره، نه توجیه علمی داره، نه توجیه شرعی داره، باز مجددا اینجا تکرار شده. یا دوباره خب تکلیفی که خود نحوه واگذاری در واقع زمین ها، یا تکلیفی که این وزارتخانه زیر ساختی میشن برای اینکه برای هر کدوم از زمین هایی که دولت واگذار میکنه برای این مسکن حتما بایستی این خدمات زیر ساختی رو ببرن، و خب این در اگر اجرا بشه خیلی به شدت ناکارآمدی و به شدت اتلاف منابع به بار خواهد آورد. حالا اون قیمت گذاریش هم که به شدت فسادزا خواهد بود. این ایراد هم هست که حالا متاسفانه برنامه امشب نمیرسیم.
درسته، حالا امیدوارم فرصت ما بدید که اگر نیاز بود که حتما تو برنامه های بعدی هم از شما استفاده کنید. خیلی ممنون، لطف کردید. زنده باشید. زنده باشید. زنده باشید. برنامه بود که با دکتر علی مروی داشتیم در خصوص بخش مسکن، سیاست گذاری بخش مسکن. درسته که حالا نتونستیم زیاد وارد بحث سیاست گذاری بخش آخر بشیم، که حالا انشالله تو برنامه آتی در خدمتشون خواهیم بود، ولی موضوعی که وجود داره این که باید سیاستگزارمون و مجلسمون یک ذره بیشتر دقت کنن تو بحث این که این عجله و شتاب زدگی نتیجه جز بدتر شدن اوضاع نداره. ما همونطور گفتیم تجربه‌ای داریم مسکن مهر، با وجود حالا فوایدی که موافقانش میگن همچنان با مشکلاتش گریبانگیر هستیم. امیدواریم یه ذره بیشتر دقت بشه، بیشتر وقت گذاشته بشه، این دقت و کارهای فدای شتاب زدگی نشه. ممنون که با ما همراه بودید، شب خوبی داشته باشید، زنده باشید. علی کریمی هستم از استودیو اقتصاد آنلاین.